بسم الله الرحمن الرحیم بر سلیمان الریح عاصفتن تجری بامرهی الی الارض التی بارکنا فیها و کننا بکل شیء عالمین بمن الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کننا لهم شاهدین. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد به مطالب محوری سور مکی اصول دین است، یعنی وحی و نبوت و معاد، و در همین سوره مبارکه انبیا آیه 25 جریان رسالت آن مطرح شد که فرمود و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. در شرح این متن جامع نام 13 پیامبر علیه السلام را مطرح فرمودند. قصص برخی از اینها را به طور اجمال ذکر فرمودند. نوبت به وجود مبارک سلیمان رسید که فرمود همونطوری که ما برای داوود علیه السلام جبال را و طیر را مسخر کردیم، برای سلیمان علیه السلام باد را و جن را هم مسخر کردیم. قصه هایی که در قرآن از انبیاء علیه السلام مطرح می شود نکات فراوانی را به همراه دارد. گاهی برای توجه خود پیامبر است به وظیفه رسالتش، مثل این که فرمود وصف کما صبر اولو العزم من الرسل، مقاومت انبیا را ذکر میکند. بعد به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماید همانند اونها باش، وذکر فی کتاب ابراهیم کذا و کذا. و در همین راستا هم میفرماید ولا تکن که صاحب الحوت، مانند انبیای دیگر صابر باش، مانند ذنون نباش که یک مقداری صبرش کمتر از مثلا مقدار لازم بود و مانند دار. این یک گوشه از قصه های هدف از قصه های انبیا است. بخشی از قصه ها هم مربوط به امت است که امت ها را هشدار بدهد که اگر تابع انبیای الهی نبودن گرفتار عذاب الهی می شوند و اگر پیرو رهنمودهای وحی الهی بودن از نعمت های ظاهر و باطن برخوردارند. و هر دو نمونه را هم در قرآن کریم می بینید. به امت ها می فرماید فسیر و فرعرزه فنزر و کیفکان و آقابت کذا آقابت کذا آقابت کذا، که محور اصلی این گونه از قصه است هشدار به امت است. گاهی هدف از قصه انبیا بیان معجزات است که هم برای پیامبر نافع است هم برای امت. درست از پیامبران عالم به غیبن اما به تعلیم الهی، درست از معجزات دارن اما به تعجیز الهی. وقتی خداوند معجزات برخی از انبیا را ذکر می کند، بهره‌ای که خود انبیای بعدی از این نقل می برن بیش از بهره‌ای است که امتها از این نقل می برن. وقتی که قدرت خدا را برای انبیای قبلی مطرح کردن و نشون دادن، همون قدرت برای پیامبر بعدی هم هست. بنابراین نقل معجزات انبیای گذشته هم به حال خود انبیای بعدی نافع است هم به حال امم. پس تا کنون اهداف قصص انبیا به این سرغم رسیده است، گاهی مستقیما به خود انبیا متوجه است که وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یا ولا تکن که صاحب الحوت، که بهره مستقیم از این قصه را پیامبر بعدی می برد. گاهی متوجه مستقیما متوجه امت است که اگر شما مطیع وحی بودید بهرهای دنیا و آخرت نصیب شما می شود و اگر مخالفت کردید عذاب دنیا و آخرت دامنگیرتون می شود. فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان قضا و قدر. گاهی هم که فصل سوم را تشکیل می دهند به حال هر دو نافع است، یعنی هم برای خود انبیا هم برای امتهای اونها. وقتی برای پیامبران قبلی معجزاتی آمده و قدرت خدا به ظهور پیدا کرده و در دسترس انبیا قرار گرفته برای حفظ دین و طرد مخالف، همون قدرت الان هم هست. در جریان سلیمان کار این قصه که مربوطه به صبر اون حضرت و بردباری اون حضرت و تحمل مصیبت اون حضرت در این بخش ها نیست. یا امت او اگر بخواهن مثلا عذاب ببینن در اینجا نیست، ولی این مقدار هست که در بخش های دیگر قصه سلیمان بلقیس رو که نقل میکنن معلوم میشود که اگر کسی بخواهد در برابر وحی نبوت مقاومت کند از پا در میاد. بهتر آن است که در برابر وحی الهی مقاومت نکند. این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه فرمود من سارق الحق سرعه، همین طور است. مسارعه با ساق یعنی کشتیگیری. اگر کسی بخواهد با حق کشتی بگیرد قطعا پشتش به خاک می افتد. من سارع الحق سرعه، یعنی حق او را به زمین می زند. این یه اصل کلی است. اگر این اصل کلی بود سابق لاحق فرق نمی کند. در اینجا وقتی معجزاتی برای وجود مبارک سلیمان نقل می شود، وجود مبارک پیامبر مطمئن تر می شود، مؤمنان بون حضرت مطمئن تر می شود و مانند اون. در بحث دیروز جریان تسخیر باد مطرح شد که در سوره مبارک انبیا یعنی محل بحث فمود و سلیمان الریح آصفتن، در سوره صاد و مانند آن دارد به اینکه رخاءن یعنی باد چه در حالی که نسیم است چه در حال توفندگی در هر دو حال در اختیار اوست. اگر یه وقتی حضرتش میخواست این باد به صورت نسیم باشد نرم باشد که نرم بود، و اگر بخواد تند باشد که تند بود، در هر دو حال تندی و کندی باد در اختیار وجود مبارک سلیمان بود. پنج شش مطلب بود که مربوط به عصف آصف بودن ریح و جریانش به امر و بردن به سرزمین شام، اینها بود که در بحث دیروز گذشت. اما اون چه که در بحث امروز مطرح هست این است که فرمود و من الشیاطین من یغوسون له و یعملون عملا دون ذلك. ما هم باد را برای او مسخر کردیم هم برخی از شیاطین را. این شیاطین اونطوری که فخر رازی از برخی ها نقل میکنن کفار از جنن. جن مثل انس دو گروه دارن، یه عده مؤمنن یه عده کافر. کفارشون شیاطینن، چون که کفار انسانم شیطنت را از شیاطین و جن یاد میگیرد و میشود شیاطین و انس و جن. بعضی ها شیطنت برای اونها حال است، برخی ها معاذالله ملکه است، برخی ها منزله فصل مقوم است که به هیچ وجه بر نمی گردن. به سراهم به پیامبرانشون بگوین سواهن علینا و است املم تکم من الوائزین، نه سواهن علینا و است املم تم تکم من الوائزین. اصلا تو در ردیف اینا نبودی برای ما فرق نمی کرد. خب این بالاتر از ملکه به جای رسیده است که این شیطنت برای او به منزله فصل مقبب است که این در قیامت شاید به صورت دیک در بیاد. خب پس شیاطینی که در سوره مبارکه انبیا مطرح است، یعنی همین آیه، این نشون میدهد که جزء کفار از جن بودن. جن هم جمعش جنه است نه اجنه. اجنه همونطور که بارها گذشت جمع جنینه نه جمع جن. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، شما اجنه بودید یعنی جنین بودید، وگرنه جن به اجنه جمع بستر می شود. خب جن یه موجودی است مادی مثل انسان که دارای روح است مثل انسان، منتها انسان روحش تجرد عقلی دارد، شیاطین به جنها به اون تجرد عقلی غالبا بار نمی یابند، در حد تجرد وهمی هستند. اینا بدنهاش لطیف دارن، در حرکت خیلی سریع هستند، مؤمن دارن، کافر دارن، مؤمن کسی را آزار نمی کنه، کفار در صدد اذیت هستند مثل انسان. همون ما اینها را مسخر کردیم برای حضرت سلیمان سلام الله علیه. اما این تعبیر تعبیر حصر نیست. این که فرمود و من الشیاطین معناش این نیست که ما غیر شیطان را مسخر نکردیم. همونطوری که در جریان ریح فرمود و لسلیمان ریح آسفتن، در صدد حصر نبود، لذا معارض آیه‌ای نبود که فرمود باد در حال رخا و رخوت و نرمی و نسیمی تابع اراده سلیمان سلام الله علیه است. چرا؟ چون این تعبیر ول سلیمان ریح آسفتن تعبیر مفید حاصل نیست. چون تعبیر مفید حاصل نیست فعل جمله را ثابت می کند نه بل جمله را، اینا میشن مثبتان، وقتی مثبتان شدن معارض نیستن. اگر یه آیه دارد که ریح در حالی که رخا است، یا آیه دارد که ریح در حالی که آسف است، اینا معارض هم نیستن، چون هیچ کدوم در صدد حصر نیستن و مثبتانند و معارض هم نیستن. در جریان و من الشیاطین به شرح ایزن، اگر این مفید حصر بود قطعا اون آیه که دارد که برخی از جنها را ما مسخر سلیمان سلام الله علیه کردیم، الا لابد با تغییر بشود یا تخصیص بیابد به اون جن کافر. چرا؟ برای اینکه به من الشیاطین مفید حسر است، دلالت میکند اونهایی که مسخر تحت اراده سلیمان سلام الله بودن فقط از سنخ کفار بودن. پس اون به من الجن که مطلق است یا عام باید هم بشود بر این خاص یا مقید بشود به این غیر. ولی اگر و من الشیاطین مفید حصر نبود، چه این که مفید حصر نیست، اگر دلیلی آیه دیگر داشتیم و من الجن اطلاق اون محفوظه، چه مؤمن چه کافر. و اگر روایتی در زیر اون آیه بود و تأیید کرد به این که برخی از جنهای مؤمن هم تحت تسخیر سلیمان سلام الله بودن، منافی قرآن نیست، چه این که در جریان ریح همینطور بود. خب این که فرمود و من الشیاطین معناش نیست که فقط از سنخ کفار جن برخی ها در تحت تسخیر سلیمان سلام الله بوده، نه همه کفار نه، اگر این ممن تبعیضیه باشد یعنی بعضی از کفار، اگر بیانیه باشد که خب یعنی از همین قسم. و من الشیاطینه من یغوسون لهو وجود اون باقی که سلیمان یه ملکی داشت که لاین بقیل احده. حالا انشاءالله به اون آیه که رسیدیم که هر به حبلی ملکن لاین بقیل احده، دو تا مطلب مطرح است که چرا یه همچه درخواستی را وجود اون باره که سلیمان کرد، و آیا انبیای بعدی مخصوصا وجود مبارکه رسول خدا علیه السلام که فوق قدرت های اونها را از ذات اقدس اله دریافت کردن، اینا نمیتونستن باد را تسخیر کنن یا جن را تسخیر کنن؟ این دو سوال هست که چرا سلیمان سلام الله علیه این درخواست را کرد، و اگر انبیای دیگر به این مقام برسن آیا مخالف اون درخواست هست یا نه. این به خواست خدا وقتی به قصه از سلیمان رسیدیم در سوره مبارک سبع مطرح میشه. خب کاری که وجود مبارک سلیمان کرد سابقه و لاحقه نداشت، شیاطین تسخیر شده بودند، در اختیار حضرت بودند تا چندین کار دریایی و صحرایی بی سابقه را انجام بدن. رفتن تو عمق دریا اون روزها غواصی به این صورت رایج نبود. رفتن به عمق دریا، بیرون آوردن گوهرها کار این هاست. ساختن کاسه هایی که به اندازه حوض است کار این هاست. ساختن یه دیگ های ثابت کار این هاست. چون یه اردوی را شام نهار دادن کار آسانی نیست. کاسه های اونها هم باید در حوض باشد که هر کسی بیاد سهم خودش بگیره. دیگ های اونها هم باید لرزان نباشه، مثل کوه یه جا ثابت باشه. این کار کاره شیطان جن. بعضی از آثار و جریان اهرام هایی که در قسمت های آثار باستانی خاورمیانه هست، اگر ما دلیل قطعی نداشتیم که فلون گروه تحت امر فلون سلطان ایر ساختن، احتمالا جز ساخته های همین جن باشد. اون منارهایی که طولش در حدود مثلا 60 متر است با دو تکه سنگ 30 متری که از این ستونها به مراتب بلندتر است، یه تکه سنگ 30 متری رو کسی بخواد جا به جا کنه، این کار آدم های عادی نیست. این منارهایی که گاهی بخشش تو شام هست، تو بعلبک هست، یا تو مصر امثال ذالک هست، اینا با اینکه اونجا منطقه کوهستانی نیست، سنگی در کار نیست، مخصوصا تو قسمت‌های مصر آوردن این سنگ‌ها از راه‌های دور کار آسانی نیست. بالاخره اگر صنعت در اون وقتا بود و قدرت‌ها بود و تاریخ ثابت شد که نعم المطلوب، اگر نبود احیاناً جزء آثاری است که از اینها بیاد مونده است. البته از زمان سلیمان به بعد که جزء ملک سلیمان باشه. فرمود و من الشیاطین. پس بنابراین این مفید حصر نیست. اون چی که در سوره مبارکه سبع آمده، آیه 12 سوره سبع، این است: و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواها شهر و اسهلنا له عین القطر. قطر یعنی مصر. ما چشمه مصر را برای او روان کردیم، سیل گونه راه داد. اصاله اصاله کردن یعنی سیل گونه راه اندازی کردن. آهن را در دست داوود سلام الله علیه مثل موم نرم کردیم، مصر را برای سلیمان سلام الله علیه مثل آب روان کردیم که او بخواهد از این مصر روان هرچه بسازد در اختیار او باشد. بالاخره باید اینا رو آب کرد و به صورت دیک در آورد، وگرنه اون مثل معدنی که دیک نمیشه. یه کوره آهنگری میخواد با ذوب بشه، بعد به این صورت در بیاد. ما این کار کردیم و اصل نالهو این القصد. خب و من الجنه، نفرمود و من الشیاطین. پس اگر ما دلیلی داشتیم که اونهایی که مسخر تحت امر سلیمان سلام الله علیه هم فقط از سنخ کفار بود باشن، قهرن اون بین الشیاطین خصیص عموم یا اطلاق و من الجن خواهد بود. اگر دلیلی نداشتیم که ما هم الحق و از من الشیاطین هم هست استفاده نشد که ما هم الحق، میشن مثبتان و هیچ کدام مغیر دیگری یا معارض دیگری نیست. برخی از مؤمنان جن در خیار حضرت بودند تا کارهای صحیح را انجام بدن، کارهای سنگین دانند، کارهای علمی را انجام بدن. خب اون کسی که میگوید انا آتی که به قبلا یرتد الی که ترفک، این جز کسی است که قال الذی عنده علم من الکتاب. خب این که جز کفار نیست. اونی که قال الذی عنده علم من الکتاب، این عرض کرد که انا آتی که به قبل یرتد الیک طرفه. اون یکی هم که گفت قبل ان تقوم مقامت، اون کان عفریت من الجن. خب این کسی که همچه قدرتی را دارد فاصله تقریبا از شمال تا جنوب اون منطقه خاورمیانه، بالاخره یمن، حالا یا یمن شمالی یا یمن جنوبی، اخیراً یمن شمالی و جنوبی شده. در اون روزها که دیگه به نفوذ استکبار اونجا نرسیده بود که اربن اربا کنی این کشورها رو، که یکی شمالی کنی یکی جنوبی کنی. این بانو در یمن حکومت میکرد، این تخت را از یمن تا شام یا فلسطین بیاره به طرفت رو، این کار کسیست که این دو علم و من الکتاب، این دیگه نمیتونه جز کفار جن باشه که. بنابراین اگر شواهدی هست که مسخرهای تحت امر وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه اعمه از مؤمن و کافر بودن، این من الشیاطین با من الجن میشه مثبتان، هیچ کدوم معارض دیگری نیستن. و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه، درست است که این کارها معجزه است، ولی معجزه و آیت باید به اذن الهی باشد، تو اون که مدبر کل است و مرید کل است، ذات اقدس اله است، اینا مظاهر اراده الهی هست، مجاری قدرت پروردگار هست. خب پس به من الشیاطین من یغوسون له یک، که جواهر رو از قعر دریا بیرون میارن، و یعملون عملا دون ذالک، غیر از کارهای دریایی کارهای خشکی و صحرایی هم میکنن. چون در سوره مبارکه سبع این قسمت ها مفصل بیان شده، غالب مفسران مسئله قصه سلیمان سلام الله علیه رو به سوره مبارکه سبع ارجاع دادن. در سوره سبع آیه 12 و 13 این است: ولی سلیمان الریح قدوها شهرون و رباها شهرون و اسهلنا له عین القطره و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه. بعد اینها را هم هشدار داد که به من یزق منهم ان امرنا نزقه من عذاب السعیر، ای کسی بخواد منحرف بشه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلما انحرفوا حرف الله. من یزق یعنی من ینحرف، کسی بخواهد بیراه برود جا خالی کند، نزق من عذاب السعیر. آیه 13 است که یعملون له ما مشاء، هر کاری را که وجود مبارک سلیمان میخواست اینا بر اون میکردن، معماری، مهندسی، کارگری، من محاریب، این محراب ها نظیر قلعه ها، دژها ها، و تماثیل این مجسمه ها، و جفان یعنی کاسه ها، اما کاسه هایی که کل جواب است، جواب اون جوابی اصلش جوابی بود، کل جوابه اون کسره علامت حذفیه است، جوابی جمع جابیه است، جابیه حوض بزرگ، کاسه همانند حوض می ساختن. و قدور قدر یعنی دیک، راسی یعنی راسخ شده، که جبال رواسی از همین باب است، راسیات یعنی دیک های سابه. خب این کارهای سنگین را برای اینکه اداره اردوی انس و جن و طیر کار آسانی نیست، تغذیه اینها، اسکان اینها، پذیرایی اینها، نوبتگیری اینها، احتیاج به یک کاسه دارد مثل حوض، دیک ثابت دارد و بزرگ، این باید چشمه مس برای او روان باشد تا او بتواند از این چشمه مس دیگهای این چنینی بسازد که اردو خودش حفظ بکند. خب فرمود اعملوا آل داود شکرن و قریب من عبادی شکور. بعد مسئله مرگ سلیمان سلام الله علیه رو در اون سوره مبارکه سبع مطرح میکنه. برخی از مفسران بر این باورند که سر پیشرفت هنر معماری و مجسم سازی و صورت سازی و صورتگری در بین مسیحا بران است که بخشی از معجزات انبیایی که مربوط به حضرت داوود، حضرت سلیمان و حضرت عیسی سلام الله علیه است به همین امور برمیگردد. اگر در جریان بارداری مریم سلام الله علیها سخن از تمثل مطرح است که فتمثل لها بشرا سویا، و اگر جریان سلیمان قبل از عیسی سلام الله علیه ما مطرح است که سخن از مجسم سازی و صورتگری و صورت سازی جنها برای سلیمان سلام الله علیه است، شما ببینید در و دیوار کلیسا پر از نقاشی است. اونجا مجسم سازی و صورتگری و صورت سازی امر رایجی است. در معبد اونها همین تصویر هست. بهشت را ترسیم کردن، جهنم را ترسیم کردن. اگه کسی به کلیسای سنت پدرو در روم سری بزند میبیند این کلیسا تقریبا برخی ها گفتن 90، برخی ها گفتن 100 سال طول کشید تا این کلیسا را ساختن. ما از دور وقتی عکس یک بانوی رو به نام مریم سلام الله علیها با اون بچه در آغوش میدیدیم خیال میکردیم یک صورتی است. بعد معلوم شد که از این معرف کاری های ما خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر است. این کاشی های معرق ما بالاخره چند سانتیه. اونها سنگریزه های رو هنرمندانه ترسیم کردن و مراتب از این کاشی های معرق ما ریزتر. اگر 90 سال طول کشید تا این را هنرمندان ایتالیا بسازن، روی هم اون کارهای تماثیل و هنرمندی و صورتگری و صورتسازی است. اگر کسی ته این کلیسای سنت پترو بایستد، خوب دقت کند ببیند این کلیسا به صورت صلیب ساخته شده. کسانی که وارد میشن از نزدیک این کلیسا را ببینن متوجه نمیشن. وقتی به ته سالون برند و اونجا از دور کاملا این کلیسا را نگاه کنند، ببینن به شکل صلیب ساخته شده. بر تقدیر بهشت اونها، جهنم اونها، اتاقهایی که مربوط به صورتگری و صورتسازی بهشت و جهنم است پر از نقشه است. سر پیشرفت نقشه و تندیس و مجسمه و تمثال در مسیحیت برخی از مفسران معتقدند برای آنکه معجزات انبیای اونها از همین قبیل بود، کارهایی که انبیاشون کردن همین قبیل بود. منتها حالا باید متوجه بود که کسی اینها را تقدیس نکند، این مجسمه ها را، این بت ها را و امثال ذلک را. اگر مجسمه بت پرستی در کار نبود، ساخت اینها هم تحریم نمی شد. و اگر چونچه اصلی بگذرد که این صنعت دیگه از اون حیثیت اصلیش بیافتد، دیگه اون حرمت را از دست می دهد. بیان ذلک این است که همونطوری که تحول تو طبیعت راه دارد، تو صنعت هم راه دارد. در طبیعت اگر شرابی سرکه بشود، هم نجاستش برطرف می‌شود، هم حرمتش. این تحول است در طبیعت. حالا اگر یه وقتی شطرنج از ابزار قمار افتاد، یعنی افتاد، این تحول در صنعت است. اگر شراب سرکه بشود نه حرام است. اگر ابزار شطرنج بالکل، یعنی بالکل، نه که اند بعضی جور دیگه باشد، مثل این که وقتی شراب سرکه میشود یعنی واقعا سرکه میشود، للناس جمیعا، این تو نیست که برای بعضی سرکه باشه برای بعضی شراب باشه. که اگر شراب سرکه شد واقعا لجمیع الناس، این هم پاک است هم حلال. اگر ابزار شطرنج از حیثیت قمار در بیاید لجمیع الناس، اونطوری که شراب سرکه می شود، نه اینکه بعضی ها این کار رو بکنن بعضی اون کار رو بکنن، یا هنوز باش قمار میکنن. اگر هنوز باش قمار میکنن، آلت مشترک است که حکمش جداگان است. اگر بالکل، یعنی بالکل، از ابزار قمار درآمد، مثل آن است که شراب سرکه شد، خب بازی او با او حلال است دیگه. این همه فقها فتوا میدن. این جرمش که این چی نبود. مجسم سازی و بت سازی، سیدنا استاد مرحوم امام رضوان الله علیه هم تو بحث خرید و فروش مجسمات تو که مکاسبش ملاحظه فرمودید. حالا اگه یه وقتی احدی به این مجسمه اعتنا نمی کند، رو پا می زند بندزد دور، کسی ای رو نمی پرسته، اصل بت نمی پرسته تا به این احترام بکند. اومد این تندیس، این مجسمه، حالا ساختش مطلب دیگر است، خرید و فروشش چرا حرام باشد؟ مستحضرید که ساخت مجسمه یه اشکال دارد، اقتناعش، خرید و فروشش مطلب دیگه است. اگر در یعصی اصلا مجسمه مطرح نبود، خرید و فروشش به عنوان بت و امثال ذلك نبود، دلیل بر حرمتش نیست. اما اگر نه، واقعا هنوز اون شائبه هست، هم اون رسوبات هست، هم اون خطر هست، یا احتمال خطر هست که این احتمال در اثر سنگینی محتمل به ضعف احتمال کمک بکند، به او رو تقویت بکند، خب جایز نیست. در جریان سلیمان سلام الله علیه، همون طوری که قلعه سازی بود، همون طوری که کاسه بزرگ سازی بود، همون طوری که دیکهای ثابت سازی بود، تمثال هم بود. این تمثال در جریان سلیمان سلام الله علیه و ملک سلیمان مطرح بود و اون تمثل لها بشرن سویین در جریان هستی عیسی مطرح بود. لذا باعث پیشرفت صنعت مجسم سازی و صورتگری و صورت سازی در مسیحیت شد. اما نکته دوم که جناب فخر رازی میگوید که این جن از سنخ شیطان بودن و کفار بودن، این است که خدا فرمود وکنا لها محافظین. چون اگر اینا مؤمن بودن دیگه مراقبت نمیخواست، مؤمنین هم مؤمنین کار خودش انجام میدن. این استنباط ناصواب است، برای که مؤمن که معصوم نیست. خدای سبحان در بسیار از موارد به مؤمنین میفرماد که اگر کاری که انجام بدید ما بر شما رقیبیم، هر حرفی میزنید یه دی رقیب عتیدن آمادن مواظب شما. خود من ها کن نا علیکم شهیدا این رسل لا لدهیم یک دبون. این هم اختصاصی به کفار ندارد، اختصاص منافق ندارد، شامل حال مؤمن و غیر مؤمن می شود. این قرینه دومشون ناتمام است، اما قرینه اولشون تام است که من الشیاطین یعنی کفار. ولی نه ایشون ادعای حصر کردن، نه از آیه هست استفاده می شود. به من الشیاطین من یغوسون له و یعملون عملا دون ذالک، غیر از مسئله قواسی کارهای دیگری بکنن. که این کارها در همین سوره مبارکه سبب این صورت مشخص شد که فرمود یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعمل آل داود شکرن و قریب من عبادی شکور. برای وجود مبارک داود اون سخت‌ترین جرم را که آهن بود نرم کرد، برای وجود مبارک سلیمان هم سخت‌ترین را و هم آسان‌ترین را، نرم‌ترین را. اون سخت‌ترین مثل دیگه مثل هم در حد آهن است که فرمود و اصل ناله و این الغزر. نرمترین همین هواست که فرمود سخر نالاوی. پس چه اون نرم چه این سخت، هر دو در اختیار وجود مبارک سلیمان قرار گرفت به اذن الله. و برخی ها در معنای آصف چنین گفتن، گفتن به این که برخی این جو و گندم اینا وقتی که به خرمن رفتن، اون مغز یه طرف می رود، کاه یه طرف. اون کاه رو میگن عصف، و جعلهم که عصف معکول، یعنی جریان ابرهه که آمدن اون سیر ابابیل اینا را که عصف معکول قرار داد. عصف یعنی همین کاه. کاه نیم خورده قدرتی ندارد، ارزشی هم ندارد. این کاه را میگن عصف. چرا باد را در حال تند گفتن عصف؟ برای اینکه اون باد این کاه را فوراً جابجا میکنه. این عصف که وصف کاه است به این باد داده شد که اون باد این کاه را فوراً اثاره می کند، پروازش می دهد. و جعلهم که عصف المأکولین، عصف یعنی تبن و کاه، و چون باد این کاه را فوراً جا به جا می کند، نام عصف گرفته و شده آصف. این تعبیر برخی از مفسران است. خب بخش دیگری که در این آیه است فهمون وکنا لهم حافظین، این وکنا لهم حافظین نشانه آن است که ما تفویض نکردیم، به اینها قدرت دادیم، اینا به اذن ما کار میکنن، اما حفظ اینا در اختیار ماست، اما مراقبیم اینا تخلف نکنن و هم تمام کارهای اونا تحت اراده و حفظ ماست. چه مسئله جن، چه مسئله انس، چه مسئله طیر، طیر را هم اون نگه می‌دارد. طیر را که در بالاست جرم سنگین است به جاذبه زمین باید او رو به زمین بکشاند، اما این به قدرت ما در فضا دارد حرکت می‌کند. ما یمسکهن الا الرحمن، این پرنده ها را ما حافظیم، اون جن ها را ما حافظیم، اون انس هایی که تحت تدبیر او هستن ما حافظیم. اون که میگوید انا آتی که بهی قبلا یرتد الی که طرفق را ما حافظیم، ما با این قدرت جا دادیم. خب در بین این 17 پیامبری که در سوره انبیا قصهشون آمده همشون از این سنخ نیست. در جریان داوود و سلیمان ملاحظه فرمودید مبارزات سلیمان داوود تو جاده سوره مبارکه بقره و امثال بقره است که قتل داوود و جالوت، اما اینجا جای مبارزه نیست، جای دعوت به صبر نیست، جای اینکه امت او نافرمانی کردن و گرفتار عذاب شدن فسیر و فرعرضه از این قبیل نیست، فقط بیان معجزات است. خب قدرت الهی اگر بتواند دریا و اهلش، صحرا و اهلش، جن و انس همه رو مهار بکند، یه همچه خدای اگر به پیامبری گفت من حافظ تو هم، من ناصر تو هم، و اطمینان پیدا بکند دیگر. پس این که فرمود به یاد انبیا باش، حد اقل فواید قصص انبیا در این سفه خلاصی می شود. الحمدلله رب العالمین.